أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. سوره لقمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر على ما اصابک ان ذالک من عزم الامور ولا تسعر خدک للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لا صوت الحمير. ترينك قرآن كريم جزئیات مدیریت نفسانی در ظهور اعمال و افعال و کیفیت اونها را مدیریت کرده تا رسیدن به فضیلت و آثارشون تردیدی نیست. وقصد فی مشیک یا ولا تمشه فی الارض مرحا، مختال فخور، وقتی راه رفتن رو داره تبیین میکنه و مدیریت راه رفتن را، سرفصلهای اصول کرامت و برنامه ریزی برای مدیریت نفسانی در ضمن اعمال تا نتایج عالی که منتهی بشه به قرب حق تعالی، حتی یک راه رفتن را بیان می کند که چگونه راه برو. از زبان حضرت لقمان حکیم به فرزندش، گرچه اصول حکمت لقمانی از توحید شروع میشه و مبانی و ارکان خودش را داره، حکمت را باید از قرآن گرفت، حکمت را باید از قرآن گرفت. و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله. ما فکر میکنیم که شرک مربوط است به افرادی که حتما یک بت جلوش گذاشته و شریک قائل شده برای خدا، اونم یک مرحله ای از شرکه. توجهات به غیر حق تعالی و دادن هویت و اصالت به اونها مواردی از شرکه. خداوند به عنوان علت العلل توجهات را به خیش می طلبد، اخلاص می خواهد. چقدر شرک خفی در لایه‌های وجودی ما و توجه به غیر حق تعالی هست و در طول زمان حوزه‌های علمیه و بزرگانی که بودند گرچه بسیار مدون نشده تمام قواعد حرکتی و سلوکی توحید، اما در اجرا جواهراتی بزرگانی در رأس نظام حوزوی بودند که چهره هایی ماندگار تا ابد پیدا کردن. و عجیبه که از اسرار حرکتی این تیه طریق اختفاست. خیلی کسی به یک هویتی، به یک وجودی، به یک حقیقتی، به یک سکوتی، به یک حکمتی، به یک نوری برسد که در صدد خودنمایی نباشد. ما این اواخر زیاد محضر حضرت آیت الله العظما بهجت می رسیدیم با والد گرامی. ایشون هم خیلی راحت صحبت می کردن. فرمودن که ما خدمت مرحوم قاضی می رسیدیم، اما آنقدر ایشون آرام و شخصیتی مطمئن، کم صحبت و پنهان بود که بعد که آمدیم ایران شروع کردن بعضی کتاب ها رو بعضی از شاگردان ایشون، بعضی از افرادی که آشنا بودن نوشتن، تازه دیدیم که بله، نکاتی در زندگی این بزرگ مردان هست. گفتن که در گاراژ نجف اون وقتا می رفتن، یه گاراژی بوده برای کربلا، محدود، ماشین خیلی محدود. مرحوم قاضی را دیدم، نشسته بود یه گوشه یه گاراژ، مشغول خودش بود. رفتم احوال پرسی کردم. بعد اون ماشین، اون اتوبوس قدیمی، اون ماشینی که بود دیگه، رفتم سوار بشن و دیدم داره پر میشه و غفلت کردم که آقا خب شما میخواید بیایید، بیاید بریم. منم بلند شدم رفتم سوار شدم. تو اتوبوس هم ایشون نبود، ولی وقتی رسیدیم کربلا دیدم که تو گاراژ کربلا نشستن به همون حالت. چقدر باید تأمین باشه یک شخص یا یک شخصیت یا یک نفس از معرفت که هیچ دایی برای تبیین یک فضیلتی ناب که خدای متعال به او داده و بیان کردنش و القائش به دیگران نداشته باشه. این هویت کجا پیدا میشه؟ تو همین فضاهای علمی، معرفتی، دینی، حوزوی، با همین معارف. از کجا شروع میشه؟ از سکوت. از کجا شروع میشه؟ از سحر. از کجا شروع میشه؟ از گریه، از سجده، از نماز، از قرآن. اگر دشمن میدانست که چه علوم و معارفی و چه ذخایر گران قیمتی در همین حوزه هایی که چیزی گاهی دشمن حسابش نمی کنه نهفته هست، به جنگ برمیخواستند با حوزه ها که برخواسته اند، ولی به جنگ تن به تن. آنچه که ماها را دوره هم جمع میکنه یک تربیت نفسانی است، یک بار اضافه زمین گذاشتنه، یک اتصاف به فضیلت انسانی است با نسخه اهل بیت، با نسخه اهل بیت. آیا رفتن این راه آسان است؟ به یک اعتبار بله. و ان الراحل الیک قریب المسافه. منتها وقتی که کالبد شکافی بشود این قضیه، میبینی که کار دارد. چه کاری دارد؟ کارش این است که و ان راحله، راه افتادی به سمت خدا یا نه افتاده ای؟ و اقعدنی اقلالی، باید راه بیفتی. حالا که راه افتادی و پاد بسته نیست و ان الراحل الیک، مقصد را شناختی، متوجه شدی به سمت خدا داری میری یا همینطور هوایی داری میری، و ان الراحل الیک قریب المسافه. خب من میخوام راه بیفتم، لازم است آسیب شناسی. میخوام آسیب شناسی پیدا کنم، لازم است ذخیره ها و اندوخته ها و بار باطلی که از توهم به دوش خیش سالها کشیده ای و سازه هندسی غلطی را که ساخته ای را اصلاح کنی. چجوری اصلاح کنم؟ این نسخه های قرآنی: و ذنون ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، تا برسد و لولا کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. بله نجات میده. نسخه های قرآنی، نسخه های انبیا. سازه را بشناسم، باید رجوع کنم به خیشتن. کیم؟ چیم؟ چه کار میکنم؟ چقدر منطبق با دستورات قرآنی است؟ من خودم را بسازم، ساختنی که مسیر فضیلت را برای من شفاف کند و قدرت طی طریق به من بدهد و اضافه ها و نسبت هایی که برای خودم درست کرده ام از مواد و موارد شرک‌آلود اونها را اصلاح کنم، تازه نوبت یک جهاد می شود. بعضی ها دوست دارن میگن آقا یه کلمه خلاصش کن. برو آقا یه کلمه بخوای خلاصش کنی، 70 سالت که شد، میگی ما هم هوس کردیم این راه را برویم ولی نشد، نمیشود. بزرگ باید شد، قد باید کشید، آشنا با مبانی و ارکان حرکتی فضیلتی و تهذیبی و معنوی و سلوکی و خدایی و توحیدی و اهل بیتی باید شد. هرچی که تو این قواعد حرکت میکنیم، وقتی که روایات را میبینیم، میبینی همش مؤید این حرکته. اهل بیت هم از افراد، از حواریینشون این را میخواستن: نظم، شخصیتی ثابت، اعتدال در همه جوانب، التزام، تعامل. یه مشی را ببینید، قرآن بارها بهش میپردازه که وقصد فی مشیک. چرا؟ چون که درونن شخصیت افراد با کیفیت مشی ترکیب شده. داره میگه که معتدل باش، در حرکتت هم معتدل باش، راحت، آرام. و تا ارتباط با درون حاصل نشه و مدیریت نفسانی نیاد، نمیتونه اینها را کنترل کنه. حتی صحبت کردن را، وقزوز من صوتک، یک دفعه صداشو میبره بالا، حالا چه تو خانه چه جای دیگه. این حکایت از این میکند که مدیریت در نفس برای ظهور و بروز حرکات و سکنات و کیفیت اجرا و اعمال و افعال این نیست. لذا تمثیلی که میارد ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. حمیر گناهی نداره، ولی انسانی که مدیریت خیشتن نکند و شباهت پیدا کند، حرکت او و صوت او به صوت حمیر یا مطلبی که میخواهد ارائه کند بدون مقدمه و پرده و مراعات تناسب و شناخت فضای مخاطب، این بده. این انسان شبیه به حمیر مشکل دارد در مدیریت نفسانی، در شناخت مخاطب، در ارائه مفاهیم که به نظرش میاد. یک دفعه پریدن و یه مطلبی رو القا کردن، گاهی از مصادیق این میشه. و وقتی که قرآن داره جهت میدهد ما را به اعتدال، یعنی بار سنگینی را ما به دوش داریم برای مدیریت و امکان ندارد کوچکترین عملی از انسان صادر بشود و پشتوانه فکری و مدیریت نفسانی و توجهات باطنی و دوائی حرکتی و اخلاص در نیت در ضمن مراتبی که دارد تأثیر نگذارد روی عمل. ما ناگزیر باید به پشتوانه تصمیم گیری برای حرکاتمون برسیم. حالا میخواییم بریم سراغ راهکار. راهکار الی ما شاء الله. قرآن یک بخشه، آنقدر میشه طبقه بندی کرد راهکارهای درمانی را و ما کار نکردیم علمی، تحقیقی، پژوهشی، طبقه بندی شده برای مخاطبین مختلف در راستای جهت دهی عزم، نیت و اخلاص و تنظیم اعمال، کردار، افعال و بالانس کردنشون با فکر و با مسیر آینده ای که یک انسان دارد و میخواهد به سمت خدا و به سمت فضیلت و به سمت رشد حرکت بکند، اینو میخواد. و الا جامعه دچار اختلال میشه اگر که این فضاهای روحانی براش تبیین نشه و اگر به برکت این حوزه ها نبود، به برکت بزرگان حوزه نبود که این ایام، ایام سالگرد مرحوم آیت الله العظما بروجردی هم هست، بزرگان اگر با عنایت این فضای حوزه نبود، جامعه دچار تشتت میشه، دچار اختلال فرهنگی میشه، دچار توهم میشه، دچار خیالات میشه. الان کم نیست بخش های توهمی که در لایه های فرهنگی جامعه داره سرایت میکنه، کم نیست. ولی مجموعه های فرهنگی راقی و بزرگ و بلند و مسلط باید بشناسن مبانی دینی رو و کیفیت القائش را به مجموعه های مختلف و جامعه و ارائه کنن. بلا جامعه اینقدر زود دچار توهم، توهم های گوناگون میشه و اختلال در حرکت فرهنگیش ایجاد میشه. انقدر این با ارتباط با قرآن و به برکت این ایام و این سالهای اخیر اقبال شده، اما کمه. انقدر خانمهای حافظ قرآن بودن و باردار شدن و برای بچه هاشون فقط قرآن میخواندن تو این نه ماه، خیلی جای تقدیر داره، خیلی تو نسلهای بعد خیلی آثار مثبت میگذاره، اما کمه، اما کمه. جامعه باید که به اصول، یعنی به این نتیجه برسد که اصول مکارم و ارکان فضائل را استخراج کند که حتما می توان و می شود استخراج کند از مبانی قرآن و حدیث و قضایی آماده برای رشد آماده کند برای جوامع و باید اطمینان داشته باشه تا کسی خودش از تشتت و توهم و تکسر و تخیل بیرون نیاید خودش هم به این اطمینانه نمیرسه. حالا میخواد به اطمینان برسه، باید مهذب شده باشه، باید جایگاه اهل بیت علیهم السلام را ایمان پیدا کرده باشه. و ما مجموعه های حوزوی نورانی حاصل حضور اهل بیت علیهم السلام، درس، بحث و گذشت و ایثار بوده که تا الان رسیده فصل پذیرش حوزه هاست و مردم الحمدلله چرا اقبال دارن. آقا شما در تأمین مبانی فکری این سعی و تلاش کن. این خانواده این بچه را داره، جگرگوشه اوست و بسیار دوستش داره و آیندش بسیار برای خانواده مهمه. قرار میده در اختیار حوزه علمیه قم یا هر شهرستانی. شما سعی کن یک فرد رشد یافته از این بسازی، چه در بخش نظری و علمی و چه در بخش تربیتی و محتوایی و روحی. اون وقت ببین که چه آثاری خواهد گذاشت. و ملت ما ملت عجیبی است، میهمان اهل بیت و فرهنگ اهل بیت کم نگذاشته در طول تاریخ. ما باید سعی و تلاش هامون رو بیشتر کنیم و جهت دهی هامون رو، ارائه رو، علوم، معارف، مخصوصا در باب تهذیب و شناخت و معرفت و اعتدال و رشد، اینها مبانی شناخت جایگاه حقیقی اهل بیت هم میشن. اهل بیت رو باید شناخت، جایگاه اهل بیت رو باید ایمان آورد. در همون زمان خود اهل بیت هم افراد مختلفن. میثم تمار از اشراف کوفه بود و خیلی ارادت به آقا امیرالمومنین داشت. آمد یه روز خدمت حضرت، ملاقاتی حاصل شد. حضرت فرمودن میثم میبینم که این دعی ابن الدعی عبیدالله تو را به صلیب میکشد به خاطر محبتت به من. عرض کرد که آقا در راه محبت شما چیزی نیست. فرمودن تو را میکشن. عرض کرد آقا هزینه ای نیست برای ولایت شما، این ولایت را میخواستن اهل بیت، این ثبات قدم را میخواستن و راه بسته نیست. ما الان در زمان ولایت و امامت آقا بقیت الله روحی له الفدا داریم زندگی میکنیم. چقدر ارتباط میتونیم برقرار کنیم؟ چقدر میتونیم توجه کنیم؟ چقدر میتونیم خودمون را به مثابه افراد با توجه قرار بدیم و در اون جایگاه؟ امام احاطه شهودی به جمیع عالم داره، تک تک حتی ذهنیات، حتی اون چه که ثابت میشه در خیال میمانه، آن چه که نمیمانه او احاطه شهودی داره. اصلا یکی از برکات شناخت اولیا از مجموعه های فرهنگ دین و حوزه شناختنشون و ارتباط و خوندن زندگی نامه هاشون گاهی درس امام شناسی به ما میده. ما خیلی تو توهم خودمون زندگی میکنیم گاهی، نمیشناسیم علم خدایی را، علم امام را و نسبت خودمون را، جایگاه اون بزرگوار، دعای او نسبت به شیعیان. با یک قواعد ابتدایی حرکت میکنیم که اینها نتیجه بخش نیست. خلاصه اصول و مبانی فضیلت و کرم در قرآن. حتی یک جمله قصد در مشی یا ولا تمشی فی الارض مرحا، حتی مشی را یا رها کردن صوت یعنی به استخدام گیری هوا برای تارهای صوتی و تولید صحبت و کیفیت القاء مفاهیم برای جامعه چگونه داری مدیریت میکنی؟ باید که برگردی به خودت. میخوام برگردم به خودم، ولی اینو شما بعضی ها میگن آخه شما میگی برگرد به خودت، ولی که چی؟ یعنی چی برگرد به خودت؟ برگرد به خودت یک پروژه سخته. گام اولش رو که میتوانم ارائه کنم اینه که آقا برگشته به خیشتن رو میگی نمیشه. دفع تشتت، دو رکعت نماز خواندنی که نماز بخوانی واقعا، این که میشه. سحری که خودت باشی و خودت و اینقدر توجه به این فضای مجازی و اینها نداشته باشی که میشه اینا مدیریت کنی. یک سجده ای که هم سرت روی مهر باشه هم ذهنت پراکنده نباشه که میشه. ایناست که برمیگردونه انسان رو به خیشتن خیش. هر چه که بری تو فضاهای متشتت توهمی دورتر میشی. اصل نماز، ببینید حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از این امتحانها یک جمله‌ای گفت که این مقصد همه ماست و همه ما باید بهش توجه بکنیم. گفت وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. من اینجور نیست که حالا رو به قبله ایستادم و دلم پشت کرده باشه و تو بازار داره کار میکنه، تو خیابون داره راه میره. نه، ما همچین چیزی نداریم. وجهت وجهی، وجه و وجه ما باید که در اختیار خدای متعال قرار بدم. اینجور باید نماز خوند. و اگر درش انسان قرار گرفت میبینه که آقا من الان یه مشکل دیگه فرض کنی، من میستم نماز اما تازه توهمات و ذهنیاتم فعال میشه. بشه آقا همینه. یه ورزشکار یک رشته ورزشی مورد علاقش رو به گونه‌ای دنبال میکنه که شب و روز نداره. شما قضیه ای به این نابی زلالی ارزشمندی رو میخوای و میخوای که سریع بشه، خب سعی تو بکن. حالا ارکان حرکتی چیست؟ ارکان حرکتی نمازه، ارکان حرکتی قرآنه، ارکان حرکتی سحره، ارکان حرکتی سجده است، ارکان حرکتی سکوته، ارکان حرکتی خدمت به خلقه. و تمام. حالا ببینید شما حتی در سفارشاتی که بزرگان می کرده ان یا حتی روایات داره مختلفه. بعد باید اینقدر بزرگ شد که ضرورتها را تشخیص داد و جامعه همه اینها را گرفت و حرکت کرد. ولی اینو گفتم یه بار ولی حالا مختصر عرض میکنم. جناب ابوی میگفتن که مرحوم شیخ محمد کوفی اون وقتی که پدر ما نوجوانی بودن آمدن مدرسه و من رفتم و سلام و گفتن که شیخ محمد به پدر ما در سنین شاید 10-17 سالگی شیخ محمد پدرت کجاست؟ یعنی مرحوم شیخ محمد باقر. گفتن به ایشون گفتم که پدرم رفته ایران. فرمودن آخه از کوفه می آمد برای زیارت امیرالمومنین و می آمد حجره پدر بزرگ ما. گفتن پس من چه کنم؟ گفتم آقا حجره هست. بالاخره رفتن حرم و آمدن و سحر و فلان و اینها. بعد صبح که می‌خواستن برن یک سفارشی یک نصیحتی از ایشون خواستم. فرمودن که شیخ محمد واجبات را انجام بده، محرمات را ترک کن، مستحبات را حتی الامکان انجام بده، مکروهات را حتی الامکان ترک کن. گفتم که آقا، حالا گفتن به اون حال و هوای جوانی، گفتم آقا این کار مشکلی است، مستحبات را در حد تل امکان انسان بخواد انجام بده و مکروهات را ترک بکنه. گفتن مدتی سرش را انداخت پایین و بعد بلند کرد گفت که پس فتخذ قلیلا من اللیل. آقا یکی از ارکان حرکتی منتها میای شب سحر داشته باشی میبینی که بابا تا ساعت 1 تو این فضای مجازی رفتن و گوش به زنگ تلفن بودن و پای تلویزیون نشستن اصلا این توفیق رو میگیره، مجبور میشی شبت را برنامه ریزی کنی. میای شبت را برنامه ریزی کنی بریم امشب اینجا مهمونی اونجا، میگه که نه من شبهایی که میرم مهمونی یا فلان اونم از دست میدم، اولویت من ساماندهی به برنامه سحرم باید بوده باشه. راه روشن و شفافی است. ابزار اینهایی است که عرض کردم، از سحر و قرآن و سجده و نتیجه علا به ذکر الله تطمئن القلوب. اعتدال در تعاملات و آمادگی برای انشاءالله سربازی آقا بقیت الله. طیب و افواهکم به صلات علی محمد و آل محمد.